معلوماتی بود در مورد زندگی رمضان بشردوست، شخصیت سال رادیو آزادی. آقای بشردوست همی لحظه با ما در استودیوی رادیو آزادی تشریف دارند. آقای بشردوست، به شما تبریک میگیم که شخصیت سال رادیو آزادی شدین. زندگی مختصرتان ما خدمت شنونده های رادیو آزادی تقدیم کردیم و حال نوبت شماست که در مورد شخصیت سال رادیو آزادی به ما و شنونده های رادیو آزادی معلومات بدین. اول بگوین که رمضان بشردوست کی است؟
به نام خداوند بزرگ و به یاد شهدا، اگر اجازه بدهید من ایرا برای رادیوی آزادی و برای مردم افغانستان تبریک میگویم، چون انتخاب شما انعکاس کننده آرمان ها و خواست ها و نظرات مردم افغانستان نسبت به من بوده. و تبریک برای مردم افغانستان به خاطر این میگم که این مردم نشان داد که قوم پرست نیستن، زبان پرست نیستن، منطقه پرست نیستن. هر افغانی ولو اینکه در عمل نتونه خدمت کنه، اما نیت خدمت برای ملت، برای مردم داشته باشه، مردم میفهمن که خائن کی است، خادم کی است. بشردوست کی است؟ یک مسلمان، یک انسان، یک افغان، یک خادم، یک کسی که خوابش، آرمانش، آرزویش این است که نه تنها افغانها در افغانستان، بلکه کل انسانها در کره زمین فقر نباشه، گرسنه نباشه، محروم نباشه، شکنجه نشوند، سرشان تجاوز نشود، توهین نشوند، تحقیر نشوند، خونشان ریخته نشوند، به صورت امو اشرف مخلوقات که گفته میشه زندگی کنن. یعنی هر انسان در هر نقطه‌ای که است، بر اساس عقاید خود، بر اساس برداشت‌های خود، بر اساس خواست‌ها و آرمان‌های انسانی خود، دارای موتر باشه، خانه باشه، مسجد یا کلیسای خود باشه، مولای مسجدش نان خوب داشته باشه، مامورینش لباس خوب داشته باشه، ماش خوب داشته باشه، معلمش، همچنین متعلم و مؤسسش لابراتوار خوب داشته باشه، مکتب خوب داشته باشه، میز و چوکی خوب داشته باشه. اینی خواست من به عنوان یک انسان می باشد.
آقای بشردوست، شما در افغانستان دوستای زیادی دارین، ولی در این حال دشمنای زیادی هم دارین. کیها هستند دشمنای شما؟
دشمنان من کسانی است که اونا تصور میکنن که اگر بشردوست به قدرت برسه، بشردوست اونها رو به دار میزنه، به زندان میکشه، اونا رو اعدام میکنه، اموال از اونا رو میگیره. یعنی بشردوست مثل یک دیکتاتور، یک مستبد فرمان صادر میکنه و هر چی دلش خواست میکنه. یک تعداد افراد دشمن من است به خاطر که اونها منافع ملی افغانستان را همیشه قربانی منافع شخصی خود میکنن.
و اگر بشردوست به قدرت برسه، واقعا اونا را اعدام نخواهد کرد؟ اونا را به محکمه نخواهد کشند؟
اگر بشردوست به قدرت برسه، یک کار خلاف قانون انجام نمیدهد. ولو 100% به نفع ملت هم باشد، او باید بر اساس قانون افغانستان باشه. قانون توسط پارلمان تصویب میشه، بر اساس خواست مردم باشه. چیزی که مسلم است که اگر بشردوست به قدرت برسه، یک فردی که ظلم کرده، زمین مردم غصب کرده، سر ناموس مردم تجاوز کرده، مال مردم به زور گرفته، او در حکومت من نمیتونه یک چوکیدار باشه، یک اجیر باشه، چی رسد که وزیر باشه، والی باشه، قماندان باشه. یک نسل نو، نسل پاک، نسلی که با ارزش های اسلامی و ارزش های حقوق انسانی و حقوق بشری 100% عقیده داشته باشد، در حکومت من مسئولیت و رسالت دارد.
و اگر بشردوست به قدرت برسه، بازم در خیمه خود زندگی خواهد کرد مثل قذافی رهبر لیبیا؟
متاد فرقی است که ما با قذافی داریم این است که قذافی از خیمه خود یک کاخ ساخته، او کش و فش و خیمه بسیار لوکس و نمیدونم بادیگاردایش زنای و دخترای بسیار جوان 18 ساله و 20 ساله و همساله هم. اما خیمه ما خیمه محمدی است، خیمه خلفای راشدین است. نه تنها من خیمه را ترک نمی کنم، بلکه اگر من خیمه را ترک کردم، مطمئن باشین که من از واقعات افغانستان، از درد و رنج مردم افغانستان دور میشیم و توسط یک القان خدا معاصره میشیم و او زمان ما کارهایی میکنیم که دیگر پادشاهان و رؤسای جمهور در افغانستان در طول تاریخ کردن. یعنی در آسمان افتوم زندگی کردن، فکر کردن که مردمشان سوپ کیک و کلچه میخورن و شب پلو چلو میخورن.
درباره خیمه تان برای ما معلومات بدین. چه قسم یک خیمه است برای کسایی که ندیدن بگوین؟ امی خیمه تان برای ما تصویر کنین.
خیمه ما یک خیمه بسیار عادی و کوچک است که اول در پارک شارینو در سال 1383 وقتی من از وزارت پلان استعفا کردم، ما خیمه را برگزار کردیم.
وقتی من از وزارت پلان استعفا کردم، یک تعداد از مردم افغانستان میخواست من ببینه. من نه خانه داشتم، نه دفتر داشتم، نه اتاق داشتم. من به اونا میگفتم که جای نیست. من پیش مردم یک شب در یک خانه دوست بودیم، یک شب در یک خانه دوست بودیم، حتی در خانه پدر مادر خود من نبودم. من میگفتم جای نیست. برای بعضشان وعده میدادیم به رستوران، اما مردم ما، بخصوص مردم پیر ما و خانوما، اونا در رستوران نمیرن. یک روز در پارک شارنا و من چکر میزدم، امی های پارک لندن به یادم آمد. گفتم چرا ما نتونیم از امی پارک شارنا و یک خورد های پارک لندن بسازیم؟ من از شاروال کابل در اون زمان درخواست کردم آقای نورزاد که اگر به من اجازه بدهن یک خیمه اینجا بزنیم. اونا به من گفتن که هیچ کدوم مشکلی نیست، چون تو پیسه نداری که دفتر لوکس یا دفتر یا خانه کرایه کنی. یکی از هموطنهای ما گفت خانه من خیمه است. اونمو خیمه را آورد، خیمه بسیار خورد. چهار سال او با ما بود. بعد از پارک شارنا ما وقتی وکیل شدیم رفتیم در پارلمان، پیش پارلمان بردیم. بعد او خیمه یک کمی چیر شده بود، پاره شده بود. یک از افغانهای ما خیمه برای متعلمین می آورد، برای اونا کمک میکرد. بعد یک از خزم خیمایی که برای متعلمین می آورد برای من داد. یک خیمه بسیار عادی، 100% عادی می باشه.
بله. خانه شما در کجاست؟ خانه شما در افغانستان در کجاست؟ اگر در خارج خانه دارین در کجاست؟ خانواده شما در کجاست؟ در این مورد برای ما بگوین.
من خودم یک نمره زمین، یک سانتی متر زمین نه در افغانستان نه در خارج، یک اتاق یا یک خانه نه در افغانستان نه در خارج ندارم، خوشبختانه. پدر مادر من در برچی زندگی میکنم. پدر من یک دکان پرز فروشی داره، 30 سال است که در کابل یک گویلی خامه در دشت برچی داره. و برادران من یکیش در کابل است، یکیش در قره‌باغ غزنی است که یک کمی زمین است که زندگی یک فامیلی او از او تکمیل میشه، تمویل میشه. اما در تابستان معمولا ما در خیمه میباشیم. در زمستان چون خیمه را گرم نمیتونیم، امکانات مصارف زیاد میشه. من یک اتاق در خانه پدری دارم که معمولا اونجا جدا زندگی میکنم. آشپزی را معمولا برای خود میکنم، اتاق خودم جارو میکنم، ظرفا را خودم میشورم، لباس خود خودم میشورم، اما اتو نمیکنم چون حوصله اتو را نداریم. اونموت شسته و بعد خشک شد میپوشه.
بله. و عروسی کردین؟ کودک و فرزند دارین؟
عروسی من هنوز نکردم. من فکر میکردم که با کمک مردم افغانستان ریاست جمهوری را میگیریم، بعد در دروازه هر افغانی که خواستگاری بریم شاید رد نکنه. حالا فکر میکنم که با این موتر خوردی که داریم که یک نفر جای نمیشه، پدر دختر خواهد گفت که دی موتر خود جای نمیشی، او دختری من در کجا جای میدی و در خیمه در کجا زندگی کنه او. اما انشاءالله عروسی میکنیم، چون یک سنت محمدی است. عروسی کنیم که با مو معیارای اسلامی باشه، یعنی واقعا یک سفری راه باشه. من میخوایم که یک شریک زندگی، یک همسفر داشته باشم که مثل خدیجه کبرا در مبارزه من، در جهاد من، دوش به دوش من همکاری کنه.
کسای بر شما لقب گاندی افغانستان هم منصوب ساختن، لقب گاندی افغانستان به شما، این چقدر بر شما ارزش داره؟
گاندی یک شخصیت بزرگ است. جان خود، زندگی خود، جوانی خود قربانی منافع ملی کشورش کرد. این جنبه مثبتش است و برای من و برای افغانستان جای افتخار است که یک گاندی به دنیا نشان بدن، چون در افکار عمومی دنیا بعضی کسا تزریق میکنه یا وانمود میکنه که افغانا کلش مزدوری پول است و تروریست است و به کشت و کشتار و خشونت و اینها فطرتا اینا عقیده دارن. جنبه منفیش است که اگر ما را گاندی بگن، نکنه که روز ما مثل گاندی لباس بپوشیم که با این خنکی کابل من فکر میکنم یک سال زنده نخواهد مانده.
با توجه به ترکیب قومی در افغانستان، اتیر یک احساس گاه بر شما پیدا شده که شما مربوط به قوم هزاره هستین؟
به هیچ صورت، هیچ وقت من احساس نمیکنم که من مربوط به یک قوم هستم. برای من بسیار کوچک است که من خود احساس کنم مربوط به قوم بدانم. حتی برای من بسیار کوچک است که من خود احساس کنم و مربوط به یک ملت بدانم، به یک جغرافیای محدود بدانم. من بیشتر خود به بشریت، به انسانیت، به انسان میدانم و تمام آرمان و اهداف ما روی نمی محور میچرخد. کل اقوام افغانستان برای من یکسان است و خوشبختانه برخورد اکثریت مطلق مردم افغانستان هم نسبت به من شکستن مرز هاست. اونا ما را به چشمی فرد یک قوم نمی بینن. اگر امکان می داشت، من معتقد هستم که
من نمیتونستم که در افغانستان یک گام سیاسی را بردارم.
در مورد طفولیت، دوران طفولیت شخصیت سال رادیو آزادی برای ما بگوین.
من در یک قریه در یک دیه عادی افغانستان متولد شدم، درسهای متوسطه را اونجا خواندم. خوشبختانه پدر من در انحصارات شکر کار میکرد. قانون انحصارات در زمانی بود که 2 سال در یک ولایت نمیتونست بماند، باید سفر کند، و خوشبختانه که من با پدر خود همراه بودم، در زیازمستان همراهی میکردم یا تابستان در فاریاب. مثلا من درس خواندم در لیسه ابوبید جوجیانی و زمستان در اروزگان تیر کردیم، در مقور تیر کردیم، در هلمند تیر کردیم. اینی چیزا باعث شده بود که در او زمان خردی من از مرز قوم بیرون شده بودم. مثلا من خاطری بسیار فراموش ناشدنی که دارم این است که در اروزگان زمستان اطرافی تانک تل که خانه ما بود و اتاق ما بود کوچه ها خیمه می زد. صبح امی که هوا روشن می شود، من می رفتم با بچه و دخترای کوچی، بسیار خرد بودیم، بازی می کردم تا شب. حتی نان چاشتی ما فامیل اتاق پدر من که معمولا شوروا بود، من نمی آمدم، نان با پدر نمی خوردم. نانی که کوچی پختم می کرد برای اولاد خود، برای فامیل خود. اما مادرش کل بچه و دخترای خود یک حلقه دایره می نشان، من هم مثل یک بچه خود در بین اونا می نشان. اما اندازه نانی که به بچه و دختر خود می داد به من می داد. به خاطر میست که این بار که من در کمپین که رفتم در اروزگان، از بام ولایت والی سه به من گفت که اطراف که می بینی چراغای که روشن از کوچی هاست. من همونجا به این احساس افتادم که امو مادری دیگه ای من در امی یک زی خیماست. کاش که وقت می داشتیم که می رفتیم او را پیدا می کردیم. هر لحظه که احساس تعصب در من رخ می دهد، چشم خود بسته می کنم، چهره اونمو مادر به چشم من می افتد و بین افغانها خوشبختانه یک سری سوزن من تفاوت قائل نیستم.
آقای بشر دوست، در مورد علاقمندی هایتان در زمینه های فرهنگ، ادبیات، موسیقی، در این مورد برای ما بگوین.
من علاقه بسیار زیاد به خواندن کتاب دارم و بخصوص کتاب شخصیت های تاریخی، چی خوب یا چی بد که سرنوشت تاریخ یا سرنوشت کشور خود را تغییر دادن. بعد علاقه بسیار زیاد به فیلم هایی دارم که درد و رنج مردم منعکس میکنن. فیلم هایی که مثلا سر گاندی ساخته میشه، سر جنگ داخلی آمریکا در زمان ابراهام لینکن ساخته شده بود، یا فیلم هایی که دیگر علاقه بسیار دارم. موسیقی را دوست دارم که بشنوم، خواندنای پرمعنای احمدزایی را، عجب صبر خدا دارد، مثلا خواندنای نغمه را، مثلا مات چل نرازی یک خواندن بسیار خوبیش است. فراغت اگر باشه بیشتر به مطالعه روزنامه، چون من روزنامه‌ای که در خیمه میاد دیگر فرصت زیادی هم من ندارم به کارهای فرهنگی دیگه. متاسفانه بعضی وقت که ما رو دعوت به سینما و تئاتر میکنن، لطف میکنن، ما تا حد المقدور شرکت میکنیم. در ادبیات جهانی نویسنده‌های بسیار مشهوری که بیشتر ولتر و ارسطو و افلاطون و مونتسکیو روسو باشد، اینا رو بسیار علاقه دارم، یا ژان پل سارتر و سیمون دو بوواغ، به کتابایشان علاقه بسیار دارم.
وقت اولین دفعه شما شنیدین که شخصیت سال رادیو آزادی شدین، او احساسی که برای شما دست داد چه قسم بود؟
وقتی که من فهمیدم که شخصیت سال رادیو آزادی بر اساس افکار عمومی مردم افغانستان میگیره، او زمان من احساس کردم که واقعا مردم افغانستان به بلوغیت سیاسیشان رسیدن. واقعا مردم عادی افغانستان، من از یک اقلیت صحبت نمی کنم که او اقلیت، پیامبر صلی الله علیه وسلم هم میگو تو جادوگر استی، دیوانه استی، تو سایر استی، و همچنین گاندی را هم میگوتن دیوانه استی، جادوگر استی. وقتی اولین بار من شنیدم که شخصیت سال من تعیین کرده، من ایمانم بیش از حد به بلوغیت سیاسی مردم افغانستان، به شعورشان بیشتر شد که واقعا به مو ارزش های اساسی اسلامی و ملی و انسانی اینها به من اعتماد کردن. احساس دیگه ای که من داشتم این بود که این مسئولیت منم میلیون ها برابر بالاتر میکنه که من بعد از این کار نکنم، حرفی نزنم، عملی انجام ندهم که او افغانی که در خوست، در جوزجان و در بدخشان و در دایکندی و در بامیان و در قندار و نگرهار او به من اعتماد کرده، او به خود بگوید که افسوس که من به می آدم اعتماد کردم. من نمیخوایم که روزی پیش از او شرمنده باشم. به مو اصول و پرنسیبی که من دارم باید 100% تا آخرین قطره خون خود من باید معتقد و متحد بمانم.